أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبو القاسم مصطفى محمد، وعلى أهل بيته أئمة الأطهار الأخيار ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. شب چهارشنبه ساعات و لحظات متعلق به حضرت حجت علیه السلام است. در این مکان شریف منصوب به آن بزرگوار خدا انشاءالله موانع ظهورش رو برطرف کنه و لباس فرج بر قامت پرعظمتش پوشانده بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو قسم میدیم به حق همه خوبانش در این ماه ضیافت و مهمانیش و به حقیقت شب لیلة القدر و به جان روزه و نفس روزه و حقیقت روزه و به آل الله، خدا رو قسم میدیم که انشاءالله خداوند ما رو از اعوان و انصار و زمین سازان ظهور حضرت حجت قرار بده، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به روح همه اموات، شهدا، گذشتگان، گذشتگان از اهل اسلام، امام شهیدان، شهیدان انقلاب اسلامی، شهدای از این مکان شریف و این محل و این اهلی که و جماعتی که در خدمتشون هستیم، خاصه بنیانگذار این بنای خیر مرحوم شهید حاج شیخ احمد کافی صلوات سوم رو قراتر بفرستید. خب حدیث معراج رو که برداشب شب معراج پیغمبره با هم مرور می کردیم. در فصل سوم این حدیث نورانی خداوند به سید انبیا فرمود ان تکون اورع الناس فزحت به دنیا ورقت فی الاخره. اگر دوست داری مدال ارزشمند اهل ورع به تو بخوره و از این نعمت برخوردار باشی، سعی کن زهد در دنیا و رغبت در آخرت داشته باشی، که این زهد در دنیا و رغبت در آخرت رو، نسبت به آخرت رو، در حد حوصله مجلسمون من محضر عزیزان خودم نکاتی رو تذکر دادم. در ادامه این فصل از این حدیث نورانی پیغمبر یه سوال از خدا میکنه. این سوال رو عزیزان دقت داشته باشیم، بعد جوابی رو که از ناحیه خدا هست برای ما کارگشاست. حضرت سید انبیا سوال میکنه که فقال، گفتم الهی پروردگارا، و کیفه از هدف دنیا، چه شکلی زهد در دنیا حاصل کنم، راه تحصیل زهد رو به من بیاموز. فقال، خداوند فرمود خذ من الدنیا کفافا من الطعام و شراب و لباس ولا تدخر شیئا لقد. دو تا کار باید تو انجام بدی برای اینکه بتوانی مسیر زاهدان واقعی و زهد مورد تأیید رو، چون عرض کردیم زهد بایستی تعریف بشه و زهدی که مد نظر قرآن و اهل بیت هستی زهد ویژه ایست، نه به معنای تارک دنیا شدن. تارک دنیا رو مرام و مسلک اهل بیت پیش نمره نمیده. پیغمبر اینجا سوال میکنه که خدایا این زهد چه شکلی باشه؟ خداوند میفرماید زهدی که تو دنیا لازم هر کسی داشته باشه برای اینکه در زمره زاهدین قرار بگیره و نتیجه این زهد رغبت در آخرت و توجه به مرگ و معاد به دنبال داشته باشه و نصیبش بشه، اینه نسخه‌ای که حضرت حق میپیچه. فرمود خذ من الدنیا کفافا، سعی کن آنچه را که از نعمتهای دنیا نیاز داری در حد کفاف باشه، در حد رفع نیاز و حاجت باشه. چیان اونها؟ منت طعام، اولیش خوراکیهاته. سعی کن در حد نیازت و کفافت خوراک داشته باشی. ببین واقعا این مقدار غذایی رو که مصرف میکنی، این مقدار طعامی رو که میخوری، آیا بدنت رو لازم دارد؟ به این میزان از بدنت کار میکشی؟ این میزانی که مصرف میکنی بازدهی داری؟ لذا بزرگانی که این حدیث شریف رو شرح کردن، این کفاف رو گفتن خفن، دست کم بگیر، خفیف باشه، سبک باشه، یعنی سبک بخور، سبک بیاشام، سبک بپوش. خوراکت، پوشاکت، آشامیدنی در حد کفاف و نیازت باشه و سبک باشه، تو رو به درد سری نیندازه که اون وقت حاضر بشی برای اینکه کم نیاری از بقیه و سفرت دست کمی از بقیه نداشته باشه، امکانات دست کمی از بقیه نداشته باشه، پوشاک دست کمی از بقیه نداشته باشه، ناچار بشی دست اندازی کنی به حریم امنوع خوده و از حالت تعادل خارج بشی و به حالت هرس برسی، حریص بشی. ولا تدخر شیئا لقد، دغدغه فردات هم نداشته باش، نه که به فکر فردات نباشه. فرمود به فکرت باشه به شکلی که گویا اصلا بنا نیست تو بمیری، اینجوری فکر کن و اینجوری زندگی تو اداره کن، تو از اون ور حواست جمع باشه این شکلی فکر کردن برای ادامه زندگی هرسی تو وجود تو نیاره که باز از این من این شکلی فکر کن شاید یه لحظه دیگه من بیشتر نبودم. اولیاء خدا به دنیا این شکلی نگاه میکنن. وقتی آدم به دنیا این شکلی نگاه کرد، در حد کفافش و سبک از امکانات دنیا استفاده میکنه، گیرم نمیکنه تو امکانات دنیا، ماشین و خانه و امکانات و اینها شخصیت بهش نمیده. اعتبار انسان اعتبار آسمانی میشه، ارزش انسان ارزش آسمانی میشه. یه وقتی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله عظما خامنه ای مد ظله العارف فرمودن، یه پیرمردی رو آوردن پیش من که خدمت خیلی از بزرگان رسیده بود، نجاری بود و من نشستم باش صحبت میکردم و اینا، گفتم خاطره چیزی هم از بزرگان داری که خدمتشون رفتی؟ گویی و خدمت مرحوم آیت الله عظمای عراکی بودم. ایشون منو که دید و حال و احوال منو که دید گفت شغلت چیه؟ گفتم آقا نجارم، در و پنجره درست میکنم. یه لحظه فکر کردن هیچی نگفتن، بعد سرشون بردن بالا به من نگاه کردن گفتن تا حالا موفق شدی واسه دلت هم یه در و پنجره بسازی؟ آدم مواظب باشه، حواسش جمع کنه، این اشتیاقات، امکانات، توجهات، زینتهایی که چشمش میبینه دلش هوس میکنه، یه شکلی به دنبالش نیفته که حریص بشه. مراقب دلش باشه که خراب نشه، این دله حرم خداست، اجازه نده اینجا آشغال دونی بشه، اجازه نده اینجا بیدر و پیکر باشه یه جوری که هر کی هر جا جاش نشد بگه خب بیاشو بیاد اینجا. اینو باید مراقبت کرد. لذا فرمود خداوند تبارک و تعالی زهد این هست که اکتفا کنی به حد نیازت، در حد کفافت، سبک طعامت رو، شرابت رو، لباست رو و دغدغه فردات هم نداشته باشی. البته تدبیر داشته باشی، آینده نگری داشته باشی، دغدغه نداشته باشی که ناچار بشی سر کسب و کار دروغ بگی، ناچار بشی گرفتار معاملات ربوی بشی، به ناچار لازم بشه برات گرفتار بشی بخوای خدای نخواسته بری و نزول بگیری. این یک. دوم، و دم علی ذکری. دومین نکته ای که تو زهد لازم هست اگر کسی میخواد به مرتبه زاهدین برسه حواسشو جمع کنه از اون نعمت برخوردار باشه، تداوم در یاد خداست. یه کاری کنی خدا از این مخیله و ذهنت خارج نشه. فقال یا رب فکیف ادوم علی ذکرک. چقدر زیبا، پیغمبر قدم به قدم برای نیاز ما از حضرت حق سوال میکنه، راه جلوی ما روشن میشه. ببین قرآن چی میگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه قصص آیه 60. و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. اگه چیزی گیرت اومده، به نون و نوایی رسیدی، دست به دهنت رسیده، آبی زیر پوستت افتاده، رنگ رو انداختی، حواستو جمع کن فریب نخوری. این متاع زندگی پسته، موندگارم نیست. این استدامت ذکر این شکلی حاصل میشه. آدم بدانه آنچه که از متاع دنیا در اختیارش موندگار نیست. جوونی، نشاط، شادابی، سلامت، اینا هیچ کدوم موندگار نیست. هست؟ نیست. امام حسین علیه السلام روز عاشورا آخرین خطبه‌ای که خواند برای اینکه مردم رو از خواب غفلت حضرت بنا داشت بیدارشون کنه، فرمود که حواستون جمع باشه مردم، این دنیا تازه هاش کهنه میشه، سلامتش با مریضی عجینه، و جدیدها بال و نعیمها مزمحل و سرورها مکفهر، شادی های این دنیا به دنبالش غمه، تازه هاش به دنیاش کهنگیه، سلامتش به دنبالش سقمه. اینو بفهم آدم. اینجا در این آیه نورانی، آیه 60 سوره شریفه قصص، همین معنا رو میخواد به ما متذکر بشه. و ما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات دنیا. حواستون رو جمع کنید، هرچی گیرتون اومده از امکاناتی که تو این دنیا نصیبتون شده، اینا متاع زندگی دنی و پسته. و زینتها و ما عند الله خیر و ابقا. اون چی که باقی میمونه اینه که اینا رو جهت خدایی بهش بدی. یه قربونی کش پیغمبر، تیکه تیکش کرد، فرستاد در خونه بیچاره های مدینه. یه مختصرش موند تای بساط. یکی از همسران پیغمبر گفت یا رسول الله، همه رو دادی رفت، هیچیش واسه خودمون نموند. حضرت فرمود اتفاقا همش مانده، این مقدار داره از بین میره. و ما عند الله خیر و ابقا. آنچه که جهتش خدایی بشه، در مسیر خدا داده بشه، اون میمانه. پیغمبر سوال میکنه خدایا چی کار کنم مدام به یاد تو باشم؟ میگه جهت زندگی تو این رو بگیر. اولا گول مظاهر و زینتهای دنیا رو نخور. اگه جوونی گول جوونی تو نخور. اگه زور داری گول زور تو هیکل تو نخور. اگر خیلی با نشاط و سلامتی فریب نخور. یه دفعه یه جایی ترمز کارو یکی از سیستم بدنت بکشه، مختل بشه، همه چی تمام شد. هرچی عنوان و اعتبار داری یه وقت گولت نزنه، توهم نزنی فکر کنی چه خبر شده. فریب نخوره آدم. و بعد همین رو بدونه که تو کارهایی که داره میکنه هرچی بیشتر طرف حسابش خدا بشه کارش موندگارتره. راحته دیگه، سخت کنی خیلی ساده من دارم عرض کنم خدمتون. یا ایها الذین آمنوا، چی آدم از یاد خدا غافل میکنه؟ اینجا توی این آیه شریفه، آیه نهم از سوره منافقونه. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. حواستو جمع کن، یه جوری غرق در کار و غرق در زندگی و زن و بچه و شوهر و خواهر و برادر و قوم و خویشت نشی که خدا یادت بره. موظف باش، حواست باشه شیطون نیاد فضایی رو تو محیط کسبه، تو محیط زندگی ایجاد کنه که حریم و حدود خدا بشکنه. موظف باش، این دختر تو، این پسر تو، عروس تو، داماد تو، اینا امانتهای خدا هستن، با تو مواجه شدن. این امانتهای خدا رو تو مسیر خدا ازشون نگهداری کن. کسب تو، کار تو، سرمایه تو، این امانت در اختیار توه. حواست باشه و مراقب باش و مواظب باش که رأس المال مال خداست. اینجا من و تو یه واسطه هستیم. من و تو رو واسطه قرار داده خدا واسه اینکه رزق بعضی بنده هاش تأمین بشه. رزق اونها رو خدا تضمین کرده. مواظب باش من و تو، تو واسطه گریمون کار خراب نکنیم، وزرش برای ما بمونه، کیفش برای اونا. لذا یکی از اسمهای روز قیامت یوم حسرته، که آدم اونجا چششو باز میکنه میبینه زحمت کشیده، بیخوابی کشیده، شب و روز دویده، مال و ثروت جمع کرده، بلد نبوده چه شکلی خرجش کنه. از دنیا که رفته وارثاش آمدن درست از این استفاده کردن، اونها دارن از قبل این خیر و برکت نصیبشون شده سود میبرن، این بیچاره باید جواب بده که چرا خمسشو ندادی، باز چی زکاتشو ندادی، چرا مظالم عباد ازش جدا نکردی، چرا حق الله و حق الناس درش مراعات نکردی، کیفش اینها کردن، هزینه درستشو اینها انجام دادن. تازه برعکسش هم هست، روایت داریم که وقتی که یه جماعتی سر از قبر در میارن، اینا میان به صاحب اموالی که از مسیر ناصحیح و نادرست کسب کرده ارده داده اینا خوردن، میچسبن بهش، میگن خدایا حق ما رو از این دشمنت بگیر. میگه حق شما چیه؟ زن بچه هست، میگن ما واجب و نفقه این بودیم، این برای این که زندگی ما گذرانش انجام بشه و شکم ما سیر بشه رفت از وادی حروم آورد داد ما خورد. حالا خدای تو حق ما رو ازش بگیر. این دوستی ها و قربونت بشم و الهی فدات بشم و تصدقت بشم و دورت بگردم و اینا، اینا بازی های این دنیاست. اسرائیل که سر و کلش پیدا بشه حساب حساب کاکا برادر. میگی نه؟ زلزله که میاد یه وقتی ناخواسته ببین چجوری تو خونه عکس العمل ازت سر میزنه، فرار میکنه میره. بعدن که یه دفعه آبا از آده شده که عجب اینا همین تو خونه بودن، من در رفتم. این طبیعت این دنیا، خاصیت این دنیا اینه. تنها یه نفر حاضر شد فدا بشه و جای کسی بخوابد که مرگش قطعی بود، و قرآن میفرماید و من الناس من یشتری نفس و ابتغاء مرضات الله، و اون فقط و فقط تو عالم وجود حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، که شب لیلة المبیت خداوند تبارک و تعالی در عالم ملکوت به جبرئیل و میکائیل گفت کدومتون حاضرید فدای دیگری بشید، کی حاضر قربون اون یکی بره؟ این به این نگاه کرد، اون به اون نگاه کرد، اون به اون نگاه کرد، همینجوری داشتن بین خودشون میچرخیدن که کی فدای کی بشه. خدا فرمود به زمین نگاه کنید ببینید ولی الله در بستر عبدالله آرمیده و بلا به جان خریده. بقیهش دیگه اینجوری نی. خدایا چیکار کنم همیشه به یاد تو باشم؟ فرمود حواست رو جمع کن، مراقب باش، مواظب باش، تو یه واسطه هستی. زینت‌های دنیا، متاع دنیا گذراست، تو یه وسیله هستی. در این که وسیله هستی سعی کن به تکلیفت عمل کنی. والله یرزق ما یشاء، رزق دست خداست، به هر شکلی که بخواد اراده کنه رزاقیتش رو به منصه ظهور میکشه. تو حواستو جمع کن، تو این واسطه گری و واسطه فیض بودن تو به گناه آلوده نشی. لذا عزیزم، برادرم، خواهرم، بزرگواری که واجب و نفقه داری دی دور و بر تو هستن، مواظب باشه و خدای نکرده از مسیری که غیر مسیر رضای حضرت حقه اگر رفتی، این دوستی ها تبدیل به دشمنی میشه قیامت. یکی دیگه از اسمهای قیامت اینه، روزی که دوستی ها به دشمنی تبدیل میشه. این دو تا آیه شریفه از قرآن، چند تا روایت هم تو این زمینه بخونم براتون، دقت داشته باشیم و توجه داشته باشیم که زهدی رو که خدا مد نظرش هست این هست که انسان مراقب باشه و مواظب باشه تو زندگی این دنیا، نه اینکه از دنیا بهره نداشته باشه. به خاطر دنیا حروم و حلال رو قاطی نکن. بهت گفتن کاسبی، کارمندی، درآمد داری، حتی درآمدت از راه صدقاته، حواست رو جمع کن، مراقب باش، مواظب باش. باید سال داشته باشی. سر یک سال هرچه از دارایی، زیارت رفتی، سیاحت رفتی، خورد و خوراکتو کردی، پوشاکت رو داشتی و اداره کردی، توجه و دقت داشته باش. اگر چیزش اضافه بیاد یک پنجمش دیگه مال تو نیست. فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یه پنجمش مال خداست و مال رسوله و مال ذی‌القرباست. حواست باشه 100 تومنه، یه پنجمش میشه چقدر؟ 20,000 تومن میشه. 100 تا تک تومنیه، خمسش میشه چقدر؟ 20 تک تومنی که الان دیگه هیچی باش نمیشه گرفت، ولی مال تو نیست. اگه تصرف کردی، تصرف فضولی در مال امام معصوم کردی، اجازه نداری. اولین روایت از امام صادق علیه السلامه. حضرت فرمان من اصبح و امسا، کسی که شب و روز برش بگذره، و دنیا اکبر و همهی، دغدغش، اهتمامش، قصهش، دلنگرانیش امور دنیا باشه، جعل الله تعالی الفقر بین عینی، خدا تهی دستی و فقر رو جلوی چشش میاره، مستصل میشه. و شتت امره، شیرازه زندگیش هم از هم میپاشه. ولم یلم من الدنیا الا ما قسم له، از دنیا اون چی که قسمتشی بیشتر بهش نمیرسه، آشفته میشه زندگیش، همه چی زندگیش میرزه به هم، کانون زندگیش متلاشی میشه، آرامش از تو زندگیش میره، آسایش از تو زندگیش میره، هیم سعی و تلاش و تقلا میکنه، بیشتر از اونی هم که قسمتش هست نصیبش نخواهد شد. و من اصبح و امسا، برعکسشم، کسی که شب و روز رو سپری کند، ول آخرتو اکبر و همهی، دغدغه آخرت داشته باشه، شب اول قبر داشته باشه، سؤال ملائکه الهی رو داشته باشه. جعل الله تعالی القنا فی قلبه، خدا دلشو قرص و محکم میکنه، یه احساس بی‌نیازی خاصی بهش دست میده. و جمع له امره، زندگیش هم سر و سامون میگیره. یه وقت نگاه میکنی یه کارگر متدین نمازخون اهل نماز شب با 250 تومن 300 تومن 400 تومن تو ماه یه زندگی آرام با صفا با صمیمیت با عشق داره. تو سالم نه چند سال یه مرتبه هم با خورده خورده پسندازی که داره یه 15 روز امام رضا میره اوج صفا رو داره. یه کسی درآمد یه روزش اندازه یه سال اینه، شب و روزم داره میدوه، سالی دو بارم اگه اهل دین و دیانت باشه عمره میره و حج میره و با بهترین وسیله به سمت مشهد میره، ولی قرار و آرامش تو وجودش نیست. پیش این دوتا که بشینی او بسیار آروم با صفا با طمأنینه، این به هم ریخته آشفته، او شاید با نون و نوشابه زندگی رو سپری کنه، اینو بهترین نوع خورش ها و غذاها رو میارن میذارن جلوش، با حسرت نگاه میکنه هیچ کدوم نمیتونه بخوره. اینکه انسان جهتش رو تو زندگی خدا قرار بده و تو قاعده و چارچوبی که خدا دستور داده اگر حرکت کنه، خدا وعده داده کسانی رو که تو مسیر او حرکت میکنن به اونا سکینه و آرامش بده، به اونا طمأنینه بده و یاد خدا نتیجهش میشه. این روایت دوم، ابعد ما یکون العبد من الله. یکی از چیزهایی که بنده رو خیلی از خدا دور میکنه، یعنی آدم رو سوتش میکنه از تو گردونه بندگی خدا، این هست که اِلَّمْ يَهُمُّهُ اِلَّا بَطْنُهُ وَفَرْجُهُ. این که آدم یه مدلی زندگی کنه که تمام دغدغش بشه شکمش و پایین تنش. آدمایی که این مدلی دغدغه دارن اینا هی از خدا دور میشن و رو به آرامش و آسایش تو زندگیشون نمیبینن. حضرت فرمودن یا حفص، ما انزلت دنیا من نفسی الا به منزلت المیته. ما اهل بیت نگاهمون به دنیا اینه که اینه یه مردار بهش نگاه میکنیم، یه گوشت مرده افتاده باشه یه جایی، شما هم داشته باشی از گشنگی تلف بشی. شرع مقدس هم اجازه میده من باب اکل میته در حد رفع حاجتی که نمیری و از گرسنگی کشته نشی میتونی از این گوشت میته بخوری، بیشترشو رغبت میکنی اصلا بخوری. یه لاشه ایوان متعفن مرداری رو گذاشته باشن کنار دسته گشنت هم باشه، یه مختصری میخوری اینقدر که صد جور کنه نمیری. حضرت فرماد ما به دنیا این شکلی نگاه میکنیم، نه اینکه نداشته باشیم دنیا. امام باقر علیه السلام روز گرم تابستون تو مزرعه داشت بیل میزد که یک کسی رسید گفت یا رسول الله شما چرا؟ حضرت فرمود مگر چه اشکالی داره؟ دارم کار میکنم، زمین خدا رو دارم احیا میکنم، خرج زن و بچه‌م رو دست خودم دارم در میارم، واسطه فیضی دارم میشم، به واسطه این زحمت من عده‌ای از شکم‌های گرسنه سیر میشه، رفع حاجت از جمعی از ابناء بشر میشه، چه اشکالی داره؟ امیرالمومنین هم همینطور بود، تو زهد اونها ویژه بود، مال خودشون هم بوده، ما ها نمیتونیم. طرف میگه اومدم میرفتم برای کاری، رسیدم کوفه، حالا یا مدینه تردید دارم، من خیلی گرسنه‌ام بود، کنار یه مزرعه نخلستانی وایستادم، یه پیرمردی مشغول کشاورزی بود، رفتم جلو سلام کردم، گفتم آقا من گشنمه چیزی داری مقداری به ما بدی بخوریم سد جوع کنه تا ما به شهر برسیم؟ گفت یه بسته نون زیر فلان نخل هست، برو باز کن هر چقدر چه میخوای بخور. یارو مسافره میگه من آمدم طبق آدرسی که پیرمرد داده بود دیدم یه انبان نون هست، بازش کردم دیدم قرص نان جوی داخل اینه، خواستم بخورم دیدم اصلا شکسته نمیشه، هرچی کردم نشد که بشکنم اینو. دیدم پیرمرد متوجه من شد، آمد به سمت من گفت چی شد؟ گفتم آقای خیلی سفته. گفت بده به من. گرفت از من زد روی زانوش خوردش کرد، تکه دیگرش رو دوباره زد روی زانوش خورد کرد، یه تکه گذاشت دهان خودش، یه تکم داد به من گفت اینو اینجوری میخورن. گذاشتم دهانم، لحظاتی تو دهانم این لقمه نان جو خشکیده رو هرچه این طرف اون طرف هم تو دهانم دیدم نمیتونم بخورم. گفتم آقا من اینو نمیتونم بخورم، چیز دیگه نداری؟ گفت نه، منتها میتونم راهنماییت کنم، برو تو شهر تو فلان محله، اونجا یه سفره افتاده تمام رهگذران رو نهار میدم، برو اونجا. طرف میگه راه افتادم آمدم، آدرسی که پیرمرد داده بود خونه رو پیدا کردم، وارد خونه شدم دیدم سفره افتاده، سه چهار تا جوان قدر هم میان این سفره، خوراکم آبگوشت و نان تیلیت کردن و همه دارن میخورن. منم نشستم یه ظرف تیلیت جلوی من گذاشتن، من یه تیکه نان گذاشتم تو آستینم، شروع کردم این تیلیدها رو یه لقمه میخوردم یه لقمه مینداختم تو آستینم. یکی از جوانهای تو سفره متوجه من شد، گفت آقا چیکار داری میکنی؟ اینجا هر چی میخوای بخوری بخور، این سفره هر روز هست، چیزی بیرون نمیشه برد. صاحب این سفره وقف کرده طعام این سفره رو برای رهگذران و هر کسی که کنار این سفره بیاد بخوره، فقط بردنی نیست. گفتم خواهش میکنم اجازه بدید اندازه خوراک یک نفر من ببرم. گفت چی میخوای؟ ماجرا رو گفتم براش. همطور که داشتم ماجرا رو میگفتم دیدم این جوان کنار من نشست، دست گذاشت رو شونه من، گفت اون پیرمرد رو نشناختی؟ گفتم نه. گفت صاحب این سفره است، اون بابای ما علی ابن ابی طالبه، خوراک او همونی بود که تو دیدی. ما که نمیتونیم این علی علیه السلام زندگی کنیم، لکن حضرت فرمود عینونی به ورعن و اجتهادن و افتتن و صداده. حواستون رو جمع کنید، من علی رو یاری کنید، با اینکه در حد توانتون از خدا غافل نشید تو زندگیتون، کم نگذارید تو کارهاتون، عفت رو تو جامعتون مراعات کنید و کارهاتون رو محکم انجام بدید. هر کسی این گونه عمل کرد من علی رو یاری کرد. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن ابی طالب. شاید همین روزها بود تو مسجد علی پیرمرد بالای منبر روز ماه رمضان داره صحبت میکنه، یه دفعه دیدن حضرت ساکت شد، رو کرد به امام حسن گفت حسن جون چقدر از ماه رمضان گذشته؟ گفت آقا جون برای چی؟ گفت میخوام بدونم. ظاهرا حضرت فرمود 15-16 روز گذشته. گفت خوب قرار ما نزدیکه، انتظار میکشید حضرت؟ اولیاء خدا انتظار میکشن، ولی خدا انتظار میکشه، کسی که از ظلمت به سمت نور آمده و نورانی شده انتظار میکشه لقاء خدا رو. بعد حضرت شروع کرد گریه کردن. امام مشتبه فرمودن که پدر جان سبب گریتون چیه؟ گفت جدتون رسول الله و برادرم رسول الله به من وعده داده که در این ماه از نیمه که بگذره ریشهای من به خون فرقم خضاب میشه و من انتظار اون لحظه رو میکشم. صلی الله علیک یا سیدی و یا مولای یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. با
بالاخره انتظار حضرت 3-4 شب دیگه برآورده میشه. او لحظه ای که خنجر اون نابکار به فرق علی نشست، فریاد علی بلند شد فزت و رب الکعبه، راحت شدن، بچه ها آمدن، همه شنیدی. علی پیر مرد دیگه رمق راه رفتن نداشت، بدن علی رو میان عبا گذاشتن، گوشه های عبا رو گرفتن دارن به سمت خانه میان. نزدیک خانه که رسیدن ناله علی بلند شد، حسنم، حسینم، عباسم، اونم، جعفرم، پسرام، منو زمین بذارید با پای خودم داخل خانه بیام، آخه زینب طاقت نداره منو به این وضع ببینه. عرضه میداریم علی جان کجا بودی غروب عاشورا؟ و لحظه ای که زینب آمد بالای تل زینبی ایستاد، دستهاشو به هم میزد، یا جدا، یا رسول الله، هذا حسین مرمل به دما المغتر الاعضاء المسلوب امام تبرد، یا جدا این کشته فتاده به هامون حسین تو، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم ستاره بر تنش افزون حسین توست. نسألک و ندعوک بسمک الاعظم یا الله. الهی ما رو ببخش و بیاموز، قلم عفو بر جرایم اعمال ما بکش، نورانیت دل نصیب ما بفرما، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا عمر ما رو به زله طاعت خودت مقدر بفرما.